بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المكرمين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که در مقابل بانگهای ربوی تصمیم مسلمانها علمای اسلام بر این شد که بانک بدون ربا تأسیس کنند. در بانک ربوی، اساس بانک ربوی بر این بود که پولهای مردم به عنوان قرض می گرفتند، منتها قرض با بهره، و چون قرض با بهره در دین اسلام حرامه و رباس تشدید و تأکید فراوانی در مورد حرمت ربا به عمل آمده، لازم بود که مسلمان ها در تأسیس بانک های خودشان یک موازینی به وجود بیارن که خالی از ربا باشه. خون معاملاتی که صاحبان بانک با اشخاص انجام میدن عرض کردیم که بر اون اساس که 9 عقد از عقود، 9 کار بود، وسیله اون کارها در این صورت دیگه ربایی به وجود نمی آمد. خب اینا عرض شد به این که بانک ها برای جلب پول مردم 2 کار مهم دارن که رکنه. یکی این که مسئله زمانه که بانک ها پول مردم را که می گرفتن قبل از این که بانک اسلامی باشه، چون به عنوان قرض بود، مردم مطمئن بودن که پولشان را هر وقت بخوان می توانن از بانک پس بگیرن، چون قرض تملیک به زمانه. به عنوان تملیک به زمان مال خود را به بانک می دادن، خب تملیک می کردن، ولی با زمان بانک ضامن بود، عهده‌دار بود، متعهد بود که پولای مردم برگردانه. مردم هم بانک را اطمینان داشتن، پولشان را می دادن. این یک رکن بود. رکن دیگه این بود که به بانک پول می دادن بهره می گرفتن، و این دادن بهره و گرفتن بهره عامل مهمی برای جلب پولای مردم بود. حالا ما میخوایم در بانک‌های اسلامی کاری بکنیم که همین دو رکن رو حفظ کنیم، برای اینکه اطمینان مردم به این که پولشون هر وقت خوان پس میدیم. خب اینه باید زمان درست بشه که تعهدی و زمانی از طرف بانک باشه که پول مردم به اونا برگرده. از طرفی هم ما گفتیم به این که بانک‌های اسلامی وکیلند و واسطه هند، پول مال صاحبان پوله، تملیک نکردن، در اختیار بانک قرار دادن، بانک هم در اختیار مراجعین تا اون معاملات انجام بگیره، هم رکود اقتصادی به وجود نیاد، پولها در جریان باشه، هم منافع به وجود بیاد. اونا وکیلند. در بانجای ربوی اونا وکیل نبودن، اصالت داشتن، پول به اونا قرض میداد، بعدم پول از اونا میگرفت. اما در بانکهای اسلامی اینا وکیلن، پولم مال شماست، تو در دست اونهاست، اونا به جریان انداختن، و اینجا باید ما زمان درست کنیم تا اینکه شما مطمئن باشید که بانک ضامن باشه، متعهد باشه تا پول اونها بدید، تا برسیم به اون موضوع دوم که موضوع بهره و منفعت باشه. در اینجا ما گفتیم به این که خب عنوان وکالته، وکالت هم از عقود جایزه است. اولا وکیلم امین است، ثانیا و امینم ضامن نیست. قاعده گفتیم هست در کتاب القواعد الفقهیه علامه بجنوردی جلد دوم، اگر دیروز اول گفتیم زمان اجتماع بوده، جلد دوم اولش قاعده عدم زمان امین الا به تعدی و تفرید. امین مستأجر امین، مستعیر امین، وکیل امین، اینا خب امینن دیگه خیلی جاها. خب اینا که امینن ضامن نیستن اگر تعدی و تفرید کرده باشن، این یه قاعده است. بر اساس این قاعده دیگه بان نباید ضامن پولای شما باشه. اگر تعدی و تفرید کرد بله، ولی تعدی و تفرید اگر نکنه، دوز ببره، سیل ببره، جریان پیش بیاد، خب نباید ضامن باشه. حالا ما چه کار کنیم؟ میخواییم ما اون زمان بانک ها را درست کنیم با اینکه وکیل هم. خب برای خاطر اینکه مطلب روشن بشه، ما در آریه اول بحث میکنیم تا بریم به سراغ وکالت. آریه هم یکی از عقود و مستعیر هم که از معیر چیزی میگیره ضامن نیست، ولی در مواردی در آریه زمان هست. حالا ببینیم که از همون رای که در آریه زمان هست، در مانعنوی هم که بانگه ها وکیلن، در وکالت هم میشه زمان را درست کرد یا نه. در آریه خب یکی از عقودی که باید با آن آشنا باشیم همون آریه است. آریه هم معناش این است که تسلیت غیر بر عین للانتفاع بها علاوه چه تبرع، مسلط کردن غیر بر عینی برای اینکه از اون عین انتفاع ببره علاوه چه تبرع، یعنی بدون عوض. ماشین تا آریه میری سوار میشه میری تهران برمیگرده، لباس آریه میدیم میپوشه، چند روز دیگه میاره مثلا پس میده. کتاب را آریه میدیم، مثل تسلیت غیر بر عین للانتفاع بها علاوه چه تبرع، این آریه است. آریه لو خلیه و طبعه اگر شرط زمان نکنن زمان آور نیست، مستعیر ضامن نیست، مگر اینکه تعدی کنه. تعدی اینه که زیاد روی بکنه، مثلا ماشین تندتر ببره، ماشین خراب بشه مثلا فرض کنید. خلاصه اگر تعدی کرد قوانین رانندگی رعایت نکرد، یا تفرید کرد، تفرید آن است که در حفظش و نگهداریش کوتاهی کرد، ماشین یه جا گذاشت پارک کرد که نباید اونجا پارک میکرد، خب در این صورت اگر جریانی به وجود بیاد اون وقت اون مستعیر خب ضامنه، و در غیر این صورت ضامن نیست. ما در باب آریه در جواهر در جلد 27 صفحه 183 تا صفحه 188 جواهر جلد 27 صفحه 183 تا صفحه 188 لا خلاف ولا اشکال در این که آریه امانت و موجب زمان نیست، روایات ذکر کرده که ما دیروز یکی از این روایت ها را خواندیم. خب ولی در این حال در آریه اگر شرط زمان بکنن، کسی که آریه میده شرط بکنه به این شرط آریه میدن شما ضامن هستید. ضامن هستید یعنی حالا تعدی و تفرید بکنید، تعدی و تفرید نکنید باید پس بدید. اگر شرط زمان کردن اون وقت مستعیر ضامنه. معنی زمان آن است که این به عهده اون میاد. معنی زمان آن است که مرد هم از ترکش باید بردارن. دیروز که آمی گفتیم که فرق است بین شرط نتیجه و شرط فعل، نظر نتیجه و نظر فعل، وصیت به نتیجه، وصیت به فعل، فرقش باید بدانیم. حالا نظر را مثال میزنیم. در نظر نتیجه مثلا نظر کرده اگر زید از سفر بیاد این گوسفند مال فلان فقیر باشه، این نظر نتیجه است. همینقدر که معلق علیه حاصل شد این گوسفند مال اون شد. بله حتی اگر ادا نکرد و مرد از ترکش برمیدارن و گوسفند رو به اون شخص میدن، طوریه، این نظر نتیجه است. یعنی بعد حصول معلق علیه دیگه حالت منتظره این نداره. اگر نخیر نظر فعل کرد، نظر زید از سفر آمد، این گوسفند رو به زید من هبه کنم، هبه کنم، این فعل است، هبه کنم. زید از سفر آمد، این هبه نکرد. حالا اسیانن یا نسیانن این گوسفند مال زید نشده، که این باید نظر فعل کرد، این فعل انجام نداد. حالا یا مرد انجام نداد، یا اسیانن یا نسیانن، این فرق است بین نظر نتیجه و نظر فعل. و همینطور در وصیت، وصیت کرده من که مردم این فرش مال زید بشود. خب وصیت هست و جزء ثلث حسابش مال زید هم میشه. یه وقت نهیل وصیت که بعد از مردان این فرش را به زید شما بدهید، به وصیش میگه بدهید. حالا وصی نداد، اسیانن نسیانن تساهلن، خیلی خوب نشده مال اون نشده، اما در اولی مال اون شده دیگه. بله در شرط همینطوره. یه وقت شرط کنن، شرط زمان میکنن، شرط کرده با اون مستعیر که اگر این ماشین به شما دادم بره تهران، این ماشین شما ضامنی، باید به من برگردانی. به هر عنوان از بین بره ضامنی. در اینجا اگر ماشین برنگان مرد، از ترکش بر میدارن، پول ماشین میدن، چون شرط شرط نتیجه است. بعد یه وقت شرط فعله، شرط کرده که وقتی که اینجا اگر شما مثلا فرض کنید به این که رفت تهران ماشین از بین رفت، باید به من مثلا یک فرش عوضش بدی. این شرط فعله، فرش من هبه کنی. حالا اگر این رفت و برنگشت یا برگشت و اسیانن نسیانن این شرط عملی نکرد، این حق داره مراجعه کنه به حاکم شهر، ازش متقاضا کنه، حاکم شهر رو بخواه وادار کنه. در شرط فعلی نه هست، در شرط فعلی اگر اون شخص اون فعل عمل نکرد، حق داره مراجعه کنه به حاکم شهر، به دادگاه و به محاکمه بکشانه، اون مجبور کنن. خلاصه اون فرق داره، فرق است بس بین شرط فعل و شرط نتیجه، نظر فعل و نظر نتیجه، وصیت فعل و وصیت به نتیجه. خب حالا در آریه، حالا اگر شرط زمان بکنن، روایت داره اینه که شرط زمان نافذه و مستعیر هم ضامنه. قدم به قدم جلو میریم تا برسیم به مقصود ما. بله روایات زیاد داریم، یکی از روایات ها از خصال شیخ صدوق نقل میشه. فل خصال، خصال اون چاپ که پیش من هست، چون خصال صدوق، صدوق رحمت الله علیه 300 تا کتاب تألیف کرده بوده، محمد ابن باقوی که در ری متون، این پدرش از اینجا متون، علی ابن باقوی پدرشه، اون پسر که صدوق معروف بزرگتر، اونی که در ری متونه، او 300 کتاب تألیف کرده بوده. او به دعای امام عصر علیه السلام متولد شده، خیلی مرد بزرگی. از 300 کتاب 24 تاش در دست، یعنی 200 تقریبا 70 چند کتاب از بین رفته، اسمش فقط است. از این 300 کتاب تألیف 24 تاش مانده، خیلی از کتاب ها به این ترتیب متأسفانه از بین رفته. خلاصه صدوق یک کتاب، کتاب خصال صدوق. در خصال صدوق از جهت سلیقه خوبی که داشته، احادیثی که اول دارن که یک چیز دارای فضیلته، بعد دو یک بابی برای احادیث که دو چیز را فضیلت برای شمرده، بعد سه و چهار رو تمتونه بالا. در اونجا که باب سه که سه چیز را میگه، در اونجا اون چاپ که پیش بنده بود صفحه 193 بود، جرد فی صفوان ابن امیت الجمهی سناس و منستونن. صفوان ابن امیه یکی از کفار بوده، منتها بعداً مسلمان شد. سه چیز را درباره او جریانی به وقوع پیوست جرد در. قال ابو عبدالله، این عنوان باب بود، قال ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام، اون خصال که بیش بنده است، این حدیث به شماره 268، حدیث شماره 268 از خصال صدوق. قال ابو عبدالله علیه السلام، جرت فی صفوان بن امیه الجمهی ثلاث من السنن، استعار من رسول الله صلی الله علیه و آله 70 درعا حتمیتا. پیغمبر از صفوان امیه 70 زره حتمیه، حتمیه با های حتی و تای معلق، از اون ماده حتم است. در مجموع البحرین نوشته الدرع الحتمیه سمیت بذالک، اون در مؤنث سماییه، در سمیت بذالک لانه تحتم السیوف ای تکسرها، حتم یحتم معنی شکستنه. این در را حتمیه میگفتن چون شمشیرها را میشکست، اینقدر این دیر محکم بود هر شمشیر به اون اصابت میکرد شمشیر شکسته میشد. و قیل این که حتمیه میگن منصوب به بطن نیست من عبدالقیس اسمش حتبت ابن حارث بوده، کار نداریم. حالا پیغمبر صلی الله علیه و آله 70 زره حتمیه از صفوان استعاره کرد. فقال اقصبن یا محمد صلی الله علیه و آله، گفت که من باید به زور بدم اینا رو؟ گفت نه. قال بلی آریتون معداتون، فرمودن آریه بده ولی آریه مضمونه، یعنی من ضامن میشم که اینا رو به شما برگردانم. بعد با اینکه در آریه زمان نیست ولی پیغمبر صلی الله علیه و آله چون ضامن شد این دیگه مشروعیت پیدا کرد که اگر شرط بکنن در آریه هم زمان خواهد بود. قال یا رسول الله قبل هجرتی، گفت که این که برمیگردانی قبل از هجرت من یا بعد از هجرت من؟ قال صلی الله علیه و آله لا هجرت بعد الفتح، بعد الفتح هجرتی نیست. قبل از فتح مکه هجرت واجب بود، واجب بود بر این که اشخاصی که در محل خودشان تمکن اقامه شعائر اسلام ندارند هجرت کنن برن به مدینه که تمکن اظهار دین و اظهار شعائر اسلام داشته باشن. در کتاب جهاد جواهر یک بابی هست، وقتی ما در جهاد بحث کردیم یا الان هم هجرت باقی است یا نه، خب اونجا این بحث جواهر اختیار کرده. بله الان هم کسانی که در بلاد سنی نشین باشن که قدرت ندارن به این کشدان امیرالمومنین علی ولی الله مثلا بگن، یا در بلاد کفرن قدرت عمل کردن به احکام اسلام ندارن، ایشان اختیار کرده واجب است همون نام هجرت کنن به جاهایی برن که قدرت داشته باشن اون تشیع خودشان را اسلام خودشان را ظاهر کنن. ولی این حدیث داره که حضرت فرمودن که لا هجرت بعد الفتح، البته در بلاد عربستان بعد از اینکه مکه فتح شد دیگه هجرت نیست. و کان یک سومی و کان راغدن رسول الله صلی الله علیه و آله و کان راغدن فی مسجد رسول الله، صفوان ابن امیه در مسجد پیغمبر به خواب رفته بود و کان اون صفوان راغدن فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و تحت رأسه رداء و عباش هم زیر سرش بود. فخرج یبول، رفت بیرون برای بول ادرار. فجاء وقت سرق رداء و برگشتید که عباش به سرقت بردن. بله قال من ذهب به ردای، عبای من کی برده؟ و خرج فی طلبه، برای پیدا کردن عبا از مسجد خارج شد. فوجده و فی ید رجل، دید عباش دست یه شخصی. فرفعه لن نبی صلی الله علیه و آله، اون شخص گرفت او پیغمبر. قال صلی الله علیه و آله اقتعوا یده، پیغمبر اون دست این ساره قطع کنید. فقال اتقتعوا یده من اجل ردای یا رسول الله، گفت برای خاطر عبای من دست این خواهی قطع کنی؟ فانا احب له، گفت من هبه میکنم. قال الا کان قبل هازا، اگر قبل از این که سارق را پیش حاکم شهر ببری عفو کنی گذشت کنی اشکال نداره، پیش حاکم شهر بردی دست قطع میکنه. چون در اون سرقت دو چیز هست، یک حد است، این حد برای حفظ حدود و حفظ امنیت مالی، اینه باید حاکم شهر حفظ کنه. یکی اون ماله، بله شما میتونید مال بگذاری مال ببخشی، اما اون حد باید بعد از اینکه به حاکم شهر رسید قبل از اینکه شما هبه کنی بگذاری جاری نشه. قال الا کان هازا قبل ان تعتی، یعنی به پیغمبر فرمودن قبل از اینکه این رو بیاری میخواستی هبه کنی ولی بعد از اینکه آوردی پیش من نه. فقط ادیدو، حالا اینجا این حدیث سه چیز در اینجا، اول اینکه در آریه اگر شرط زمان بکنن نافذه، دوم اینکه لا هجرت بعد الفتح، البته در مکه اینطور بود بعد الفتح هجرت دیگه نیست، سوم اینکه اگر سارقی را بردن پیش حاکم شهر حاکم شهر ثابت شد دست قطع میکنه. خب روایات زیادی در وسائل هست که شرط زمان در آریه نافذه. در اینها را عرض کنم که در ولی
چون که شرط نبود در نفس آریه
پیغمبر چرا شکر گشت؟ پیغمبر تضمین کرد، گفت آریتون معداتون بدید من زامن میشم. پیغمبر صلی الله علیه 70 تا زره که از صفوان گرفت شرط کرد و تعهد کرد که زامنم و به صاحبش برمیگردنم. حالا این است چرا من ننوشته بودم. چرا اینجا این برای نمونه بود. در وسائل، در همین جلد 13 وسائل، در جلد 13 وسائل کتاب آریه، اینجا خب روایات زیاد در این مورد ذکر کرده، ما یکی برای نمونه خواندیم، همه روایات ها رو نمیخوانیم، خودتان میخوام که مراجعه کنید. حالا آدرس شما باز خدمت محترمتان عرض میکنم. بعد اول اصلا اولین باب اینه، باب و عدم ثبوت زمان علی مستعیر. بازم بعدا خواهیم گفت ذهب و فضه هم مضمونه، ای کسی از کسی در آریه طلا و نقره آریه کرد زمان داره. ببینید یکی شرط زمان کرد، زمان داره. ذهب و فضه و درهم و دینار رو اگر آریه گرفت زمان داره، اما غیر از این مسکوت بذارن زمان نیست الا مع التعدی او التفرید. خب این باب اولش داره که الا مع شرط زمان، نرس روایات ذکر کرده. در باب دو هم. بله بله خب امتحان کنیم. در باب دو هم داره شرط زمان، در باب سه هم داره. خلاص اینو مطالعه میکنید. خب حالا اینو میخوام عرض کنیم که عرض کنم که در باب آریه یا شرط زمان کنن نافذه به این ترتیب که عرض شد. باز هم یک روایتی در اینجا که عرض کنم که باز مطالعه کنید. بله باب سوم از ابواب احکام آریه، باب سه از ابواب احکام آریه، حدیث دوم صفحه 239 جلد 13 وسائل. بله روایت من زرار سندشم صحیحه، اینو بخونم. و عن علی علیه السلام عن ابی، ببخشید علیه السلام نگفت، علی ابن ابراهیم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن زراره. این چهره ها را میشتیم سند صحیحه. قال قلت لعبه جلال سرچه الاریتون مضمونتون فقال جمیع و مسترته فتوا توا توی تویه تویه یتوا به معنی حلاکت و از بین رفتن. فقال جمیع و مستعرته و فتویه فلا یلزم که تواه، تواه یعنی خسارت و زیاد، الا الذهب و الفضه فانهما یلزمان و الا ان تشترط علی انه متا تواه لم یلزم که تواه. خب ذهب و فضه را ساکت بذاری زمان داره، شرط کنی در همون ذهب و فضه زمان نباشه زمان نیست. خب این برای خاطر عنوان کردیم که روایتش هم مطالعه میکنید که معلوم شه آریه با اینکه از عقودی است که جایزه هست و مستعیرم امینه شرط زمان کنن زامنه. حالا ببینیم آیا در وکالت در بانک، در بانک بانک وکیل است از طرف صاحبان پول، آیا میتوانن صاحبان پول با بانک شرط کنن، شرط زمان بکنن به نحو شرط نتیجه که عرض کردیم که پولشان مضمون باشه تا مطمئن باشن که پولشان از بین نخواهد رفت، چه تعدی و تفرید بکنه چه تعدی تفرید نکنه پول شما را در موقع خودش بایستی پس بده. ما میخواییم بگیم بله، برای خاطر اینکه امین بودن منافات نداره با شرط زمان، چون یه قاعده دیگه داریم، قاعده المؤمنون عند شروطهم. این قاعده هم آدرس دیروز عرض کردم خدمت محترمتان. قاعده المؤمن عند شروطهم در جلد 3 قواعد فقهیه علامه بجنوردی صفحه 218 ذکر کرده. ما بر اساس این قاعده المؤمنون و رباعات که داریم آدرسشان دیروز گفتیم، معتقد میگه شرط زمان بکنن با بانک تعهد بکنه که تعهدم میکنه فعلا پولشان در نسلات محفوظه. خب اون وقت فقهای ما بحث را بردن، در چند جا بحث کردند، یکی در باب مضاربه، با اینکه عامل امینه ولی اگر شرط زمان کردن نافذه یا نه. یکی هم در اجاره با اینکه مستأجر امینه، ولی اگر موجر با مستأجر شرط ضمان کرد ضامنیانه. در عروه در هر دو جای گفته بیان که بله این شرط صحیحه، هم در مضاربه مسئله چهارم از اون فصل مضاربه در عروه فی صحت وجهان اقواهما اول که این شرط صحیح است و نافذه. بعد دیگه گفته محشین از فقها به عروه آیت الله خویی، امام رضوان الله علیه، آیت الله خونساری و تعداد اشکال کردن. بحث برمیگرده یک بحث اجتهادیه و اون این است که آیا عقد مضاربه، عقد اجاره و سایر عقودی که اونجا مثل مستعیران که زمان امین است، اون شخص که طرف قبول امین است، آیا این عقد لا اقتضاست از جهت زمان یا مقتضی عدمه؟ اگر بگیم بیاین که لا اقتضاست، ساکت بذارن زمان نیست الا مع تعدی و تفرید، اگر لا اقتضا باشه المومن عند شروطه میاد و تقرید میکنه میگه بعد. اگر نه خیلی مقتضی عدمه، اگر بگیم مقتضی عدمه وقت شرط زمان هم نافذ نیست، چون که خود عقد منافات پیدا میکنه با عقد. فقهای من دو دسته شدن، دسته گفتن به این که یستفاد از اخبار داله بر عدم زمان امین که این مقتضی عدمه، چون مقتضی عدم زمانه از این جهت اگر شرط هم کردن شرط نافذ نیست. بعضی ها گفتن خیلی مقتضی عدم زمان نیست، لا اقتضا است نه مقتضی عدم. خب خود صاحب عروه قائل به این که لا اقتضاست، ولی این محشی میگن مقتضی عدم. ما هم در عروه در کتاب مضاربه کاشه داریم، اونجا گفتیم لا اقتضا و حرف صاحب عروه را تایید کردیم. صاحب جواهر رحمت الله علیه یک تناقضی در کلامشان است. در باب مضاربه اختیار کرده که شرط زمان نافذه، در باب اجاره اختیار کرده شرط زمان نافذ نیست. آدرسش میگم در جواهر در جلد 26 صفحه 342 که بحث مضاربه اونجاست، جلد 26 جواهر صفحه 342 اختیار کرده صحت شرط را، که اگر شرط بکنن بله که عامل ضامن باشه این شرط نافذه. و همینطور در مستمسک جلد 12 صفحه 276. خب ولی همین صاحب جواهر بله در جلد 27 که در کتاب آریه، در بحث آریه، در جلد 27 صفحه 183 تا صفحه 183 ببخشید نه بله عرض کنم خدمتتون بله آدرس شد صاحب جواهر در جلد 27 صفحه 217 صاحب جواهر در جلد 27 صفحه 217 آمد در کتاب اجاره، در کتاب اجاره گفت که حاضر شرط منافن لما دل على عدم زمان الامین. پس ایشان بخواه بگه در باب مضاربه شرط کنن که عامل ضامن باشه برای رأس المال که در دستشه، این شرط نافذه. عدلش هم بخواه بگه همون المونده شروطه میناست. ولی در کتاب اجاره که در جلد 27 اون در جلد 26 بود، در جلد 27 در کتاب اجاره اگر شرط زمان مستأجر را بکنن میگه این شرط نافذ نیست، منافات داره با عدم زمان امانه. خب حالا حرفای جواهر خودتان مطالعه کنید. به نظر ما حرف جواهر در همان کتاب مضاربه درسته و در کتاب اجاره حرفشان درست نیست و تناقض بین کلام اونجا و اینجا هست و حقم با همون است که در کتاب مضاربه فرموده. بنابراین اگر با وکیل شرط کنن شرط زمان بکنن نافذه. و رضا هم در بانک‌های بدون ربا کسانی که مراجعه میکنن پولشان رو به بانگن شرط زمان میکنن این شرط نافذه. از این جهت این رکن برای جذب پولها بود در اینجا تأمینه تا برسیم به رکن دوم با توفیق خداوند. خب روز چهارشنبه است، ما روز چهارشنبه معمولا مقداری بحث اخلاقی داشتیم. برای این چند دقیقه یک حدیثی عرض کنم. این حدیث در جلد دوم بهار صفحه 34 35 از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله قال النبی صلی الله علیه و آله، حدیث اینه: من طلب العلم لله لم یصب من حبابا الا ازداد فی نفسه ذلا الا ازداد فی نفسه ذلا و فی الناس تواضعا و من الله خوفا و فی الدین اجتهادا فذلک الذی ینتفع بالعلم فلیتعلمه. خلاصه ما طلبه ها رو دو دسته کرده. کسی که علم را لله طلب کنه چهار تا علامت داره: من طلب العلم لله لن یصب منه بابا الا ازداد فی نفسه ذلا. هر قد که درس میخونه حقارت خودش را، ذلت خودش را بهتر درک میکنه، این اول. و فی الناس تواضعا، در برابر مردم تواضعش افزایش پیدا میکنه، هر قد بیشتر درس کنه تواضعش افزایش پیدا میکنه. سوم و من الله خوفا، هر چی بیشتر درس بخونه خوف از خدا افزایش پیدا میکنه. چهارم و فی الدین اجتهادا، اجتهاد معنی لغوی است، سعی و کوششش در بکار بستن احکام دینی افزایش پیدا میکنه. کسی که این چهارتا داره، این شخص کسی است که صلاحیت داره به این که درس بخونه. فلیت علم بود: من طلب العلم لله لم یصب منه بابا الا ازداد فی نفسه ذلا و فی الناس تواضعا و من الله خوفا و فی الدین اجتهادا فذلک الذی ینتفع بالعلم فلیتعلم. خب، و من طلب العلم للدنیا والمنزلة عند الناس والحزبة عند السلطان. ولی کسی که علم را برای دنیا طلب میکنه یا برای پیدا کردن موقعیت میان مردم یا برای تقرب و مقام پیش قدرت حاکم، و من طلب العلم للدنیا والمنزلة عند الناس والحزبة، حزبه باهای حطی و تازار معنی موقعیت و مقام و تقرب، و الحزبت عند السلطان، اینم چهار تا علامت داره. لم یصب منه بابا الا ازداد فی نفسه عظمتا و علی الناس استطالتا و بالله اغترارا و من الدین جفاعا فذلک الذی لا ینتفع بالعلم فلیکف ولیمسک عن الحجت على نفسه والخزی و الندام یوم القیامه. ولی کسی که علم را برای دنیا میخواد، برای موقعیت پیش مردم پیدا کردن، تقرب به قدرت حاکم، اینم چهار علامت داره. اول، لن یصب منه بابا الا ازداد فی نفس عظمتن، هرچه درس میخونه خودش به نظر خودش بزرگ جلوه میکنه. و علی الناس استقالتن، بر مردم تکبرش روز به روز بیشتر میشه. و بالله اغترارن، به خداوند بی خود مغرور میشه. و من الدین جفاعن، از دین فاصله میگیره، از عمل کردن به احکام دین بعید میشه و فاصله میگیره. این لا ینتفع بالعلم، چنین شخصی خوب است که صحنه علم ترک کند، این از علم نتیجه نمیگیرد. فلیکف این خودداری کن از درس خواندن. پیغمبر اسلام چین افراد را از مدرسه و از صحنه علم ترد میکنه و خارج میکنه. بله، فلیکف ولیمسک عن الحجه علی نفسه و ندامت و الخزی و القیامه، علم او ندامت و خزی و پشیمانی و خاری در روز قیامت خواهد بود. این حدیث در جلد دوی بهار صفحه 34 و 35. این حدیث برای ما این درس میده که ما در درس خودمان، ما طلبه ها باید اخلاص داشته باشیم. اخلاص بزرگترین سرمایه است. فرصت بیشتر نیست، انشاءالله بعدن بحث کنیم. خداوند انشاءالله اخلاص ما را زیادتر کنه، انشاءالله تعالی.